آگاهی و مشوره می دادند که چگونه خود و خانواده هایشان را از امراض حفاظت کنند، اما به گفته آنان اکنون این خدمات وجود ندارد.
در قریه ما نه شفاخانه است نه کلینیک. بسیار به تکلیف هستیم. یک مریض که می داشته باشیم هم تداوی های خانگی می کنیم تا که خدا جورش کند. زنها و مادرها که مریض می شوند سر اولاد در خانه ولادت می کنند. بعض وقت خود طفلشان از بین می رود. حتی در همین قریه ما یک مادر طفل به دنیا آورد، خودش فوت کرد. چون وقتی ما یک شفاخانه و کلینیک در همین قریه داشته باشیم و به مریض های ما رسیدگی شود، ما با این مشکلات سر نمی خوریم. چون فاصله قریه تا شهر بسیار دور است. وقتی که ما بخواهیم که مریض خود از قریه هم زمانی که یک مشکل پیش میشه تا به شهر ببریم، مریض ما در طول را تلف میشه و بسیار سخت تموم میشه برای ما. در وقت درست و وقت دقیقش نمیتونیم رسیدگی بتانیم، چون نیست دکتر، نیست کلینیک، نیست.
خود ولسوالی ما هیچ نه کدام شفاخانه است، نه کدام راهنمای طفل مادر است یا نه کدام زایجگاه است. قبلا که بود از خود مرکز خانما می آمدن اینجا برای فامیلای ما یاد می دادن که اینی رقم اشتکتان شیر بتن یا نه ولادتای وقفهی بکنین. امی بخش سیویارم بسار برای خانما یاد می دادن، اما این مدت زیاد شد دیگه که هیچ اونو نامد و اینجا که روز بروز مریضی های گوناگون پیدا میشه. خانما رقم رقم مشکلات سرشان من مریض هم هستن و هیچ اصلا جایی نیست که امی تبابت یاره ببریم برای تداوی. تا خود ولایت که ببری یک روز از این سو میشه، یک روز از این سو میشه. آل خزمستان هم هستم، باز یک شب موجه میمونی، ای بسار سر موج می نمیتونیم. سابقه در پشت دروازه ما میامد، صبح میخیسته که تق تق میزد، همین کلی رهنمایی گپ سخن میکد، با داخل کت یک دانه توشت مثال دروازه نشته میکد که اینجا ملاحظه شد یا ات شد. نگال اون گپایت نیست، خدا که در میگه پا باز از سر شروع شود که این مشکلات بخی زیاد است. تنها در ولسوالی ما نیست، در کل افغانستان این همی دامنگیر کلگی شده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته شماره از کارکنان صحی، چون در افغانستان سطح آگاهی مردم پایین است و خانواده ها هم مریضان ولادیشان را به وقت معین به شفاخانه ها انتقال نمی دهند، بنابراین زمانی که این مریضان به شفاخانه می رسند هم جان خودشان به خطر مواجه می شود و هم دکتران در این گونه حالات کاری برای این مریضان انجام داده نمی توانند. که در این گونه وضعیت باید برای این خانواده ها به خصوص مردانشان آگاهی داده شود. این حرف های فاطمه یک تن از قابله ها بود که در این مورد گپ هایی دارد.
مشکلاتی است که مثلا خانمای رنجیده افغانستان خانمای خانه هستن بیشترش و در مناطق دوردست نمیتونن که رسیدگی کنن به شفاخانه یا مرکز صحی. باید تیمای سیار داشته باشیم که دولت باید تیمای سیار زیادتر آماده بسازه یا مثلا مد نظر بگیره تا ما بتونیم خانه به خانه ویزیتای خانگی بر مردم بکنیم. مثلا بسیاری از فامیل ها، بسیاری از شوهرها نمیخواین، چون ذهنشون روشن نیست، بی سواد هستن زیادتر مردم افغانستان، نمیخواین خانمایشون مراجعه کنن به شفاخانه یا به مرکز صحی یا مثلا پیش قابله و یا دکتر.
خانم فاطمه علاوه کرده گفت به خاطر پایین شدن میزان مرگ و میر و مادران هنگام زایمان، اکنون هم باید تیم‌های سیار صحی در نظر گرفته شود تا آنان از این طریق بتوانند برای مادران حامله در مناطق دورافتاده و حتی مردان خانواده هایشان آگاهی بدهند. بنابر اظهارات برخی دکتران، همساله بیشتر مادران مناطق دورافتاده این کشور به اثر عدم آگاهی و ولادت‌های غیر صحی جانهای خود را از دست می‌دهند. با گفته فوزیه یک تن از قابله‌ها که قبلا در ولایت بدخشان به خاطر آگاهی دهی برای زنان و مادران رفته بود، خاطره جالبی از جریان کارش در آنجا دارد که چنین ابراز کرد.
در ولایت بدخشان به ریسرچ رفته بودیم. خانمی که حامله دار میشد در دوره حاملگی خود بعد از اینکه خودش میفهمه که من حامله دار هستم، چون منطقه بسیار سرد است، انبار حیوانی را جمع میکنه و او را میکوبه. بعد از اینکه کوبید اسفافه میکشنش در بین پیپای دو سری یگان چیزایی که او را به شکل ذخیره نگاه میکنه، در اسنای اینکه او را میده میکنه، برای او چقدر خطر بزرگی است. او تنفس میکنه و چه میکروبا و پرازیتاش اوش به هر صورت او را مانده. بعد از اینکه ولادتش بچه پروسه تکمیل میشه و بچه شکل میشه، باز نمی انبار در داخل زیرپوش خود میندازن و تمام اعضای خود با مو مملو میکنه و خود این رقم از خطر سردی نگاه میکنه که دایی میتونه خود مادر تیتانوس شوه، خود مادر سپتیسیمی شوه، مادر ولادت کرده جراحات وجود دارد، تردیدات امکان دارد وجود داشته باشد.
البته باید یادآور شد که این آگاهی دهی نه تنها در بخش های صحی بوده، بلکه در بخش های حقوقی، سواد آموزی، حرفوی و خودکفایی زنان نیز پروژه های فعالیت می کردن. سرای باشنده پلخمری ولایت بغلان می گوید پیش از آمدن طالبان در افغانستان آنها خیلی راحت بودند، چون از طرف بعضی مؤسسات برایشان حیاتی آموزش داده می شد. اما بنابر اظهارات وی، حالا که آن در زنان مؤسسات از وظایفشان منع شدند، برای او و زنان دیگر منطقهشان خیلی دشوار شده است.
سابق بود زنان می آمد بر ما یک کار بار می گو، باز وقتی که ما کار می کردیم در خیاطی خوب یک روز روزگار ما می چلید، پیسه یک لقمه نان به خود ما به اولادای ما پیدا می شد. بر ما باز وقت آخر یک ماشین خیاطی هم می داد، یک دانه قیچی هم می داد، یک دانه یک متر هم می داد. روزگار ما زیاد خوب بود. حالا به خود همی دولت طالب آمده هیچ نمی مانه که زنان در کار بار بره و کار کنن. بیخی بیروز بیروزگار افتیدیم، به خدا ایران هستیم یک لقمه نان ما چه قسم پیدا کنیم؟ کل ما در خانه اولادا بیکار، خود ما بیکار، بخیر به دربار خدا ایران هستیم چی کنیم؟ هیچ کس از ما پرسان باخساز نمیکنه، هیچ کس سنه ما را هیچ کس نمیخونه، هیچ بر ما کدام کمک از هیچ طرف نمیشه. ما بخیر ایران هستیم چی کنیم؟ طالبان نمیمونه جای کارم کنیم، اینم تو ششنیم بیکار بیروزگار.
با گفته آگاهان شماره از زنانی که از سوی برخی نهادهای غیر دولتی با زنان قرا و قصبات همکاری میکردن و اکنون بیکار خانه نشین شدن، از یک سو اقتصاد خانواده هایشان ضربه دیده و از سوی هم زنان مناطق دورافتاده این کشور نیز که از بیشتر امکانات زندگی محرومند، نمی توانند به مشاوره و همکاری های آنها دسترسی حاصل کنند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل، در این مورد توضیحات دارد.
در کل پروسه و وظیفه خانم ها در مؤسسات ملی و بین المللی و خصوصا در قرا و قصبات افغانستان بسیار مفید بوده. در قدم اولی که در این پروسه یک تعداد بسیار زیاد از فامیلای افغانستان مصروف کار و وظیفه بودن و از لحاظ مالی و وظیفوی اونا برای فامیلایشان خدمت میکردن که در کل یک خدمت برای افغانستان و برای خانواده افغانستان بوده. و در قدم دوم فایده مستقیمشان برای فامیلا و خصوصا خانم هایی که در قرا و قصبات بودن میرسید، چون جامعه افغانستان خصوصا در قریه و در ولسوالی ها محدودیت بسیار زیاد وجود داره. اونجا اداراتی که وجود داره یا مراکزی که وجود داره، چی مراکز صحی است و یا هم مراکز مشاوره است، مراکز حقوقی است و یا همه مراکز رسمی دولتی و خصوصی که در آنجا وجود داره، خانم ها نمیتونن که به شکل مستقیم از خدمات مستفید شوند. و این خانم هایی که وظایف داشتن در ادارات مختلف خصوصی ملی و بین المللی، اینها میتونستن که مستقیم با خانم هایی که تحت محدودیت های بسیار زیاد قرار دارن بر از اونا دسترسی داشته باشه و میتونست که مشکلات های از اونها به شکل مستقیم از خود خانم ها و از خود کسایی که با مشکلات مواجه بودن از اونا بگیرن. و در کل به خاطر آگاهی عامه ما میتونستیم که معلومات دست اول را به خود کسایی که با مشکلات روبرو هستن، هم از لحاظ صحی، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ مالی، میتونستن که مستقیم بره ادارات مددرسان و یا هم برای مؤسسات مددرسان دسترسی داشته باشه، مشکلات های خود را هم رایشان شریک بسازن و پروگرام هایی که در قسمت آگاهی آمد داشتن از اونا هم میتونست که به شکل مستقیم مستفید شن. خانم هایی که در قریه و قصبات افغانستان بودن و از لحاظ روانی در ذهنشان یک تجربه خوب ثبت میشد، یک کار مفید بوده، یک کار مثبت بوده که ای کاش ای ادامه میافت. و نبود این خدمات، قسمی که شما خودتان از احصایه‌های رسمی خبر دارین تعداد بسیار زیاد دفاتر بسته شده. فعلا ما شما نمیتونیم که مستقیما برای کسایی که واقعا ضرورت داره به خدمات صحی و روانی و حقوقی و بخشای دیگه دسترسی داشته باشیم.
از سوی دیگر تعدادی از زنان مدافع حقوق زن میگویند زنان در بسیاری از نقاط روستایی و دورافتاده افغانستان در گذشته و اکنون هم با دشواری ها و مشکلات زیادی مواجه بودند. مصاحبه ای را که با خانم شریفه حصار یک تن از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. خانم حصار در آغاز سخنانش از وضعیت زنان در ولسوالی های دورافتاده افغانستان یاد کرده میگوید:
زنان در نقاط دور افغانستان و در قریجات دور افغانستان از اکثریت امکاناتی که باید داشته باشند محروم هستند. مثلا از خدمات صحی محروم هستند، از حق تحصیل و تعلیمشان محروم هستند، کلان از حقوق انسانیشان، از حقوق اسلامی که اسلام برشان داده محروم هستند. زنان اصلا آگاه نیستند و این خیلی نگران کننده است به خاطر زنای افغانستان، چون هر چقدر که آگاهی زنها بیشتر شود میتونند که فرزندان آگاه و جامعه تقدیم کنند.
تشکر خانم سار. میشه بگوید که اویت زنانی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنند بیشتر به کدام راهنمایی و آگاهی دهی نیاز دارند و چقدر تأثیر خواهد داشت امی آگاهی دهی در زندگی خانوادگیشون؟
آگاهی دهی دادن مثلا در مبخش خدمات صحی باعثی میشه که از مرگ میر مادر یا طفل جلوگیری شود، یک خانم بتانه که بدون کمک یک دکتر بتانه طفل خود را به دنیا بیاره و تمام این چیزا توسط آگاهی دهی به خانم ها، سمینار برگزار کردن برای خانم ها میتونست که امکان پذیر باشه، اما بعد از این که دیگه حق ایره نداشته باشند که آگاه شوند و یا خانم ها دیگه نتانند که سمینار برگزار کنند برای خانم هایی که نمیفهمند، باعث نگرانی است و شاید که یک ضربه بزرگ برای آینده تمام مادرها و اطفالشان باشه.
خب میشه خودت بگویی که چرا حکومت طالبان این مشکلات صدرای کار زنها در ساعات مختلف ممنوعیت اعلان کردن؟
خب طالبان که به قول خودشان 20 سال آمدن و جهاد کردن و ایره خواست به رضای خدا و به خاطر مملکتشان انجام دادن، پس ای که اینا اقدر محدودیت بالای خانم ها وضع می کنن و چیزی که حق خانم ها است و حق مسلمشان است که باید داشته باشن، الزامی و ضروری است که باید یک قداشته باشن، پس خواست تمامی است که دیگه از این بیشتری خانم ها را بگذارن که آزادانه کار کنن، آگاهی دهی داشته باشن برای سایر خانم ها، چون این الزامی و ضروری است. حداقل یک خانم باید آگاه از مسائل صحی خود باشه که با من کردن خانم ها از رفتن به قریه و قصبات اینا محروم ساختن خانم ها را، باید دیگه از بیشتر خدمتند به مردم.
بسیار زیاد تشکر خانم سارا از صحبت هایتون، لطف کردین. خواستیم نظر مسئولان حکومت طالبان را هم در ارتباط به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما آنها تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما جوابی را نکردند. دوستان شنونده، در برنامه روشن شد که بیشتر مردم طرفدار فعالیت تیم‌های سیار آگاهی دهی برای زنان خانواده‌های مناطق دورافتاده افغانستان که از سوی برخی مؤسسات غیر دولتی راه اندازی می‌شد هستند و آنان خواهان آغاز دوباره فعالیت این تیم‌های سیار که اکثر کارمندانشان زنان بودند از سوی طالبان شدند. با امید روزی که همه این مشکلات حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما این است تا در عرصه های مختلف زندگی زنان در افغانستان برنامه تهیه کرده و تا جای رای حل به آن پیدا کنیم. هرگاه شما هم خواستین روی کدام موضوع مشخص بحث صورت بگیرد، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، الان نگهدارتان.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید. حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردان مفتیده بود، زخمی هم مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوق کاردانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره در زمینه. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سعی تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسبی را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه، و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانند با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرند و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مباخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق باین تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست که زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست ما میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
بدانی که چقدر میخواهد دیدن، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل،
آفتابم روشنایی نداره عشق تو،
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامیشم، تو نیایشم، توی هستی با زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
آشنایی ندارد، گر نباشد عشق تو زندگیم بی رو با